ساعت 17 به وقت تهران است. من مرتضی قاسمفر همراه هستید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. می گفته یک مقام آمریکایی در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته است. جان کری از آتش بس در سوریه با هدف انسان دوستان از هفته آینده خبر داد. به گفته رئیس CIA گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تاکید کرد ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهایی نیز علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداریان اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توافق درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کردند. جان کری تاکید کرد توقف درگیری از هفته آینده اجرا می شود و شامل گروه های به گفته او افراطی چون گروه حکومت اسلامی و جبهت النصره نخواهد شد. به گفته آقای کری اعضای گروه حمایت بین المللی از سوریه همچنین توافق کردند تا به سرعت ارسال کمک های انسانی به سوریه را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید توافق برای توقف درگیری گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آقای لاوروف گفته است بمباران‌های روسیه علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه میگوید در این بمباران‌ها مواضع گروه تروریستی را هدف قرار میدهد، اما ترکیه، عربستان و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی میکنند. با ما در ارتباط با کنفرانس امنیتی مونیخ که در ارتباط با مسائل سوریه است با همکارم هانا کاویانی روی خط تلفن همراه هستیم. هانا خبرنگار اعزامی رادیو فرداست به کنفرانس امنیتی مونیخ. هانا، آخرین خبرها از این کنفرانس چیه و درباره دقیقاً چه موضوعاتی اونجا قرار بحث بشه؟
بله مرتاد، کنفرانس امنیتی مونیخ که 52مین دوره اون هست قرار هست تا حدود 30 دقیقه دیگه در شهر مونیخ در هتل بایرشهوف در این شهر آغاز بشه، مکانی که دیپلمات‌ها، سیاستمداران و تصمیم گیرندگان بیشماری رو از سراسر دنیا گرد هم میاره تا در فضای غیر رسمی درباره مهمترین بحران‌های جامعه بین‌المللی صحبت کنن. وقتی از بحران‌ها صحبت می‌کنیم مسلماً بحث گروه خلافت اسلامی و تروریسم، همچنین موضوع پناهندگان، امنیت سایبری و مشخصاً موضوع سوریه از جمله مواردی خواهد بود که چه در قالب نشست‌های این کنفرانس و چه در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای که دیپلمات‌هایی که در اینجا هستند درباره اون صحبت خواهند کرد، از جمله وزرای خارجه ایران و آمریکا در این کنفرانس شرکت می‌کنند. امروز آقای ظریف قرار هست حدود 4 ساعت دیگه در یک نشستی با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت بکنه که البته درباره این نشست موضوعش مشخصا اعلام نشده. گفته شده که هر دو مقام ایرانی و اروپایی قرار هست بیانیه رو بخونن و پس از اون به پرسش‌های حضار پاسخ بدن.
توسط گروه حمایت از سوریه توی همین شهر مونیخ یک نشستی برگزار شد و تصمیماتی هم ظاهراً گرفته شده.
بله، روز گذشته میشه گفت یک ماراتون یک روزه برگزار شد در شهر مونیخ و نشست گروه حمایت از سوریه شب گذشته 6-7 شب آغاز شد و تا پس از نیمه شب ادامه داشت. وزرای خارجه و مقام های 17 کشور و 3-4 سازمان بین المللی در این نشست شرکت کردند و در نهایت با تصمیمی این نشست رو ترک کردند. چند تصمیم گرفته شد، چه درباره برقراری نمیشه گفت آتش بس اما توقف مخاصمه و در این حال تصمیم برای رساندن کمک های بشردوستانه به صورت فوری از همین امروز و فردا به سوریه. این تصمیمات البته در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که سال گذشته میلادی تصویب شده بود هم آمده بود، اما تفاوتش این هست که همکنون گروه های کاری برای هر دو موضوع، چه آتش بس چه ارسال کمک های بشر دوستانه، گروه های کاری قرار تشکیل بشه. و در این حال باید بر این موضوع هم تاکید کنم که وزیر خارجه آمریکا وقتی که در کنفرانس خبری درباره این نشست شرکت کرد تاکید کرد که بدون پیشبرد روند سیاسی که همون گفتگوهای سوری سوری هست، این آتش بس یا ارسال کمک های بشر دوستانه کافی نخواهد بود. در نتیجه قرار هست طرف های سوری بار دیگه به سازمان ملل متحد در ژنو دعوت بشند و اگر که غیر مستقیم اما گفتگوها رو آغاز بکنند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا بود که از مونیخ با او گفتگو می‌کردیم در ارتباط با کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست دیگری که درباره سوریه روز گذشته در همین شهر برگزار شده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پیش از ادامه خبرها سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، به شما و دیدگاه های تعدادی از شنوندگانمون رو بشنویم.
آقای ظریف لطفاً شما بیای مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه. اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چه کاره ما هستش؟ این حیات خدمتتون رو خواهش میکنم خالیش کنین دیگه. بس. آقای ظریف تو رو خدا بیاین این کار جوامردی بکنین و اسمتون رو تو تاریخ ثبت کنن.
چرا صدای ما رو پخش نمیکنین؟ شما که میگین هر چی تو دلتون هست با رادیو فردا در میون بذاریم. ما که 100 بار گفتیم آب و برق و گاز 300 برابر 400 برابر شده، چرا صدای ما رو پخش نمیکنین؟ از شما با آقای روحانی دست دارین، از آقای روحانی رشوه میگیرین که صدای ما رو پخش نکنین. آب اومده 7 تومن 35,000 تومن مالیات و ارزش افزوده، گاز اومده 7 تومن 37,000 تومن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات روستایی و گاز رسانی و فاضلابی که اصلا نداریم اومده.
و ما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از سال 1392 به دلیل فعالیت‌هایش بارها بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. او در تابستان سال 92 پس از درگیری‌های به وجود آمده در جریان بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی بازداشت شد. حسین علی محمدی در حین بازداشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز ضرب و شتم شد و جراحت‌هایی برداشت. او و شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز متهم به سر دادن شعارهایی با گرایش‌های تجزیه طلبانه بودند. این فعال مدنی اهل آذربایجان یک روز پس از آن بازداشت به قید وثیقه ملکی آزاد شد. اما آن بازداشت و آزادی پایان ماجراهای قضایی حسین علی محمدی نبود. او که وبلاگی به نام سوسوزگل را مدیریت می‌کرد و در نشریه‌ای محلی به نام سوسما مطالبی را به چاپ می‌رساند، در آبان ماه سال 92 به دلیل انتشار مطالبی بازداشت شد. تاها کرمانی از دیگر فعالان مدنی هویت طلب و قومگرای آذربایجانی نیز در این بازداشت آقای علی محمدی را همراهی می‌کرد و هم پرونده‌ای او به شمار می‌رفت. این دو 6 ماهی را در بازداشت موقت در زندان مرکزی تبریز گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه از زندان رهایی یابند. پرونده اتهاماتی حسین علی محمدی و طه کرمانی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و هر کدام از 2 فعال مدنی قومگرای آذربایجانی به تحمل 3 حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. بخشی از مصادیق اتهاماتی آقایان علی محمدی و کرمانی، نوشته‌های اعتراضی و انتقادی آنان با موضوعات زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و پرداختن به این موضوع بود. طه کرمانی بعدها در گفتگو با رسانه سازمان حقوق بشر ایران از فشارهای روحی و جسمی زمان بازداشت و دوره بازجویی خود و آقای علی محمدی سخن گفته بود. او در آن گفتگو خود و حسین علی محمدی را فعالانی برای رفع تبعیضات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان شرقی و غربی ایران و همچنین مبارزه و مقابله با تبعیض بر سر آموزش به زبان مادری در این استانها معرفی کرده بود. طه کرمانی تأکید کرد که بیش از 1 ماهی را در سلولهای انفرادی گذراندند و هر دو از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند. در دوره‌ای که حسین علی محمدی در زندان مرکزی تبریز دوره زندان خود را می‌گذراند، پرونده دیگری نیز برای او گشوده شد. عناوین اتهاماتی این پرونده جدید شامل توهین به مقدسات اسلامی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی بود و حسین علی محمدی بابت این پرونده به تحمل 10 حبس محکوم شد. این پرونده نیز در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمید باقرپور تشکیل شد. با اعتراض این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی، رأی صادره در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر سپرده شد و در بررسی مجدد پرونده او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد که در نهایت حکم 3 حبس برای این فعال مدنی را به همراه داشت. حسین علی محمدی که در زندان مرکزی تبریز و بدون رعایت تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان نگاهداری می شود، در دوره‌ای از حبسش در اعتراض به این وضعیت و نرسیدن داروهای مربوط به بیماری‌های چشمش اعتصاب غذا کرد. سازمان عفو بین الملل در تیر ماه سال 94 با صدور بیانیه‌ای حکم حسین علی محمدی و طه کرمانی را غیر قابل توجیه با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. حسین علی محمدی در زندان مرکزی شهر تبریز دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
چرا امروز 5 بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حصر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حصر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه ساعت 6، 1 مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ادامه خبرها. به گفته جان برنن رئیس سازمان CIA، گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهایش از تسلیحات شیمیایی بهره برده است. به گزارش CBS نیوز، آقای برنن در مصاحبه‌ای گفته که گروه داعش همچنین به توانایی تولید محدود تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کلور و گاز خردل دست یافته است. این مصاحبه قرار است روز یکشنبه از این شبکه پخش شود. به گفته رئیس CIA، در حال حاضر این امکان وجود دارد که گروه داعش از این تسلیحات در کشورهای غربی بهره ببرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران و عربستان و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. و به گفته یه ویلسون شافنر، سخنگوی ارتش آمریکا، این کشور در 1 ماه گذشته به شکل قابل توجهی بر حملات هواییش به گروه خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان افسوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش آمریکا گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور حدود یک ماه پیش اختیارات ارتش را در نبرد با داعش افزایش داد. به گفته آقای شافنر همین مسئله موجب شد تا ابعاد حملات هم گسترده تر شوند. آقای شافنر گفت که عمده حملات هوایی آمریکایی ها به داعش در ولایت ننگرهار انجام شده است. این ولایت در شرق افغانستان قرار دارد و هم مرز پاکستان است. 17:15 دقیقه است وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.